مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با شماره دیگر از مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا. آنچنان که در برنامه پیشین گفتیم و بخش اول گفتگوی ما را با دکتر علی نقی عالی خانی، وزیر اقتصاد دهه 40 خورشیدی شنیدید، امروز بخش دومین گفتگو را همراه با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در پاریس میشنوید. در کنار این گفتگو نگاهی میاندازیم به پدیده بسیار به ظاهر عجیب بورس تهران، شکوفایی بورس با رکود اقتصادی. آقای علی خانی، شما هم در مطالبی که فرمودید و همین که در اون تاریخ شفاهی مصاحبه‌ای که با آقای افخمی هم کردید از این صحبت میکنید که شاه در سالهای اول با سیاستهای شما خیلی همراه بود و از این سیاستها حمایت میکرد، اما به تدریج ظاهرا این حمایتها کم میشه، یا این که در هر حال تحت تأثیر حمایت از دیگران قرار میگیره. به نظر شما چرا این تغییر رفتار در شاه پیش اومد که وزنه به نفع بقیه تغییر کنه؟
خب اون اشاره‌ای که به مسائل غیر اقتصادی کردید و مسائل سیاسی، اون بقیه من کاملا وجود داشت، ولی یک درصدی از کل تصمیم شاه در بر میگرفت. قسمت دیگرش عبارت از این بود که در این سالهای اول شاه کاملا قانع شده بود که اگر ما میخواهیم یک اقتصاد پویا و امروزی داشته باشیم، لازمش این است که سیاستهای اقتصادی با بی‌نظری کامل اصول کلی سیاست اقتصادی مملکت را اجرا بکنه. به عبارت دیگر فرقی بین یه آقایی که به شاه نزدیک بود یا یه نفر که عضو خاندان سلطنت بود با اون کسی که در بوشهر نشسته، اینا با هم نباید فرقی داشته باشن از نقطه نظر امکاناتی که ما در اختیارشون میگذاریم، و این رو شاه در سالهای اول کاملا مراعات کرد، ولی به تدریج از این کار کم کم دوری گرفت. یک مقدار به خاطر اینکه در خود دولت هم از خود نخست وزیر هویدا گرفته تا برخی افراد دیگر، اینها معتقد بودن که با این صورت خیلی اصولی نمیشه کارا رو اداره کرد، و یکی از اون اعضای دولت میگفتش که آدم باید مسائل سیاسی هم توجه بکنه. البته من هیچ وقت نفهمیدم که مسائل سیاسی که ایشان میگفتن منظورشون چی میتونست باشه، چون در واقع خودشم فهم خیلی زیاد سیاسی اون شخص به خصوص که اسمش نیمرم نداشت. ولی نکته‌ای که میخوام بهتون بگم این است که در سالهای اول واقعا به خود پشتیبانی شاه بود که به ما خیلی کمک میکرد، و اینه که در دولت متاسفم بینه بگم، ولی مرحوم هویدا به اون اندازه به این سفت و سخت بودن برنامه و اینه که اصول به طور مطلق مراعات بکنیم خیلی نداشت، و خیلی کارهای خیلی چیزا رو فهم خیلی خوبی داشت درش، ولی در این مورد متاسفانه با اون خیلی تفاهم و توافق نداشتن. اما شاه کاملا دنبالش بود، ولی گفتم خود شاه هم پس از مدتی حوصله‌اش سر رفت، برای اینکه به هر حال یه موقعی بود که در دهه 30 خودش یه مداخلاتی می‌کرد، حالا برای چند سال خبر افسار انداخته بود گردن ما که هر کاری که مصلحت می‌دونیم بگیریم بشینیم بحث بکنیم. البته می‌رفتیم بحث می‌کردیم تو شورای اقتصاد یا تو شرفیابی خصوصی که مسئولان اقتصادی، یعنی به خصوص این سه دستگاهی که حضور در کلام سازمان برنامه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد داشتیم، اینا رو ما حل می‌کردیم با شاه، و واقعا هم در این مورد خیلی از خودش نرمش نشون می‌داد و مدارا میکرد، تولرانس داشت به اصطلاح نسبت به این کار ما. ولی بعد دیگه حوصله نداشت، فکر میکرد که حالا اگر در فلان مورد یه نفر یه کاری بخواد، یه چیزی بخواد، حالا انجام بشه مگه چی میشه. شما البته من مخالف بودم و بازم شاه کوتاه میومد، اما تای دلش خب راضی نبود. اما خب این عامل که خودش مایل بود که بیشتر این کارها رو به صورتی که دل بخواهش باشه اداره بکنه، و همراه با اون مسائل سیاست خارجی که خیلی روک و راست به اون فشار میوردن که برنامه‌های وزارت اقتصاد به خصوص کار خوبی نیست، به خصوص نزدیکی با بلوک شرق از نقطه نظر آمریکایی‌ها خیلی گناه بزرگی بود، اینه که اون هم خب خیلی کمک کرد.
فکر میکنم که این زمینه خیلی خوبی باشه، این بخشی از صحبتاتون، برای اینکه بپردازیم به بعد از این 10 سال، یعنی بعد از سال 1152 1142 52 و از 52 شاید عاملی که کمک کرد به اینکه این دوره تا اندازه زیادی بهش آسیب وارد بشه و روش اداره کشور از طرف شاه هم به شدت عوض بشه، اوجگیری درآمدهای نفتی بود. یعنی شوک اول نفتی، چیزی که بهش میگن شوک توی فارسی براش کلمه تکانه رو به کار میبرن. تکانه اول نفتی سال 1973 و اوج درآمد نفتی، شاید این یکی از ضرباتی باشه که به اقتصاد و حتی سرنوشت بعدی ایران وارد شد و ایران یکی از قربانیان این چیزی است که بهش میگن نفرین نفت. نظرتون در این زمینه چیه؟
ببخشید اگر اجازه بدین من پیش از این که شما به این مسئله بپردازین، اون بحث قبلی رو با این پرسش ببندم که شما اشاره میکنین که شاه هم دیدگاه های سوسیالیستی داشت. فقط کوتاه به این اشاره بفرمایید، بعد بریم وارد اون پرسشی که آقای خاوند کردن بشیم.
به این معنا که فکر میکرد که برای اینکه خودش رو به مردم نشون بده که منم فکر نکنید که آدم مرتجعی هستم، سعی میکرد که یک چنین گرایش هایی داشته باشه. ولی از یه طرف دیگرم وقتی به اوریژین خودش نگاه میکرد، احساس میکردش که به هر حال با یک نسل فاصله خودش جزو همین توده مردم بوده، خانوادهش. دقت میکنید؟
بله.
و اینها باعث شده بود که این دوتا عامل که با هم ترکیب شده بودن، اینی که گاهی وقتی فکر میکرد که خوبه که این یه نوع کارهایی که رنگ سوسیالیستی داشته باشه انجام بده.
خب شاید این یک نوع رقابت با هویدا بود، چون شما در اون تاریخ شفاهی هم میفرمایید که هویدا هم گرایش های سوسیالیستی و به اصطلاح چپ داشت.
هویدا در واقع بیشتر از چپ گرای این بود که اعتقاد به این که بگذاریم مردم کار بکنن و پولدار بشن زیاد نداشت و نمیدونم یه نوع بغضی نسبت به این موضوع داشت.
حالا میپردازیم به پرسشی که آقای خاوند کردن درباره شوکه یا تکانه نفتی پس از پایان دهه 40.
من آقای خاوند با تمام حرفی که شما زدید به طور مطلق موافقم، یعنی بی نهایت موثر بود و شما بگم توی دهه 40، حالا به خصوص من میذارمش در 50، واقعا توی ایران مردم متوجه شده بودن که باید کار بکنن و اگه کار بکنن پاداش دارن، میتونن زندگی خوبی برای خودشون درست بکنن. ولی از موقعی که این جریان نفت پیش اومد، من در این سالهای آخر میدیدم که رفتار مردم در ایران داره به تدریج شبیه شیخهای خلیج فارس میشه و دیگه موضوع اینه که شما برید یه طرح اقتصادی، کشاورزی، صنعتی یا بازرگانی خدمات مختلف دنبال اینها برید، این مطرح نبود. بیشتر مطرح این بودش که چه شکلی شما برید توی معامله دولتی یا یه خریدی که میخوام بکنن شرکت بکنن یا یه فشاری بیارن و یه پولی گیرتون بیاد، پولش هم فوری بفرستید خارج. اصلا شما اگه نگاه بکنید تمام این ایرانیایی که به تدریج شروع کردن در خارج ملک خریدن و خونه خریدن و غیره پس از این شوک نفتی بود و قبل از اون حتی اگرم خارج میرفتن ولی پولش در داخل مملکت مصرف میکردن. من خودم میدونم کسانی که حتی مثلا توی تجارتایی بودن که مقداری پول همیشه خارج داشتن، پولا رو بیرون برمیگردوندن بعدا، برای اینکه میدیدن اینجا امکان کار بیشتره و ثبات هم در اون زمان فکر میکردن که ثبات سیاسی هم کاملا وجود داره در کشور. اما پس از این شوک نفتی اصلا انگار همه دیوانه شدن.
تصمیم گیری های شاه تحت تاثیر این شوک نفتی چه تغییراتی پیدا کرد؟
خیلی شدید، یعنی یک مرتبه این احساس کرد که احتیاج به هیچ کدوم این حرفا نداره. من نمیدونم جایی نشاید گفته باشم ولی رئیس وقت سازمان برنامه دکتر عبدالمجید مجیدی برای همون زمان برای من تعریف کرد، من دیگه اون وقت در بخش خصوصی بودم، برای من تعریف کرد که رفته بودن پلو شاه با برنامه ریزای سازمان برنامه و شاه دستوراتی که به ما داده شده اینا تمام کارهایی که ما به عنوان برنامه 5 ساله بخواستیم انجام بدیم همه رو داره به هم میزنه، اصلا به اون صورت نمیتونیم کار بکنیم. و شاه هیچ جوابی نداشت به اینا بده، گفته بود که ببینید شما یه بذارید یه 10 سال من اون کاری که دلم میخواد بکنم، بعد از 10 سال هر چی شما بگید گوش میکنم. به عبارت دیگر خودش هم در اون موقع دیگه زیر تمام این حرفا زده بود و مایل بود که مطابق نظر خودش بکنه. خودش هم یا یک پروژه چشمگیر بزرگ میبایست باشه که ازش پشتیبانی بکنه یا اینکه پولا رو بدن به ارتش، چیز دیگه وجود نداشت.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش میکنید. نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
خب حیف که این دوره شکوفایی اقتصادی با تکانه نفتی به این وضع غم‌انگیز پایان یافت. اما برگردیم به بحث اقتصادی و مسئولیت شما به عنوان وزیر اقتصاد. شما در این گفتهاتون مسئله مونتاژ صنعتی و ورود قطعات از خارج رو مطرح میکنین، با توجه به اینکه اون زمان سیاست مونتاژ کالاها بسیار حداقل میان روشنفکران مورد بحث بود که این وابستگی به خارج ایجاد میکنه و و و، ولی شما در بسیاری از زمینه‌ها این سیاست رو ترغیب می‌کنید و کمک می‌کنید که بره جلو، مثلا در اتوبوس‌سازی و غیره. چرا؟
ببینید، مونتاژ در اون وقت ایران دو تا معنی داشت. یکیش عبارت از این بود که هر جنسی رو از خارج بیارید، یه چند تا پیچ و مهرش هم سوا بیارید و این پیچ و مهره‌ها رو صفر بکنید، اسمش رو بذارید ساخت ایران. خب این کلاهبرداری بود و جنبه شوخی داشت و این کاری می‌کردن. من اونجا به عنوان نمونه فیات مثلا زدم، ولی خب مثالای دیگه هم بود که نخواستم دیگه وارد زیاد واردش بشم، اما واقعا در مورد فیات گفته بودم که حتی این پشتش می‌نوشتن ساخت ایران، این ساخت ایران هم در ایتالیا ساخته شده بود، می‌ذارن پشتش. یعنی اینا تو یک سالونی برمی‌داشتن این لاستیکای اتومبیل و نمی‌دونم موتورش، این حرفا رو می‌ذاشتن داخل شاسی و بعد می‌گفتن ساخت ایران. این خب به این معنا یه چیزیست که میبایست از بین میرفت. اما یک موقعی مونتاژ به معنی این است که شما یه قطعاتی رو در داخل کشور بسازید، یه قطعاتی رو از خارج وارد بکنید. به این صورت در تمام دنیا تمام صنایع مونتاژه، یعنی هیچ صنعتی نیست، فرض کنید همون اتومبیل رو در نظر بگیرید، که شما بیایید بگید که تمام این اتومبیل رو یه شرکت داره درست میکنه. تو یه شرکت اتومبیل سازی به صورت متوسط در حدود 40% 45% یک اتومبیل خودش میسازه، باقیش اگر حالا اون اصطلاح مونتاژ رو بخوایم به کار ببریم، مونتاژ به این معنی که باید جنس از جاهای دیگه بخره، لاستیک باید از شرکت لاستیک سازی بخره، لوازم برقی از لوازم برقی بخره، صندلی‌های داخلش به کسی که کارش صندلی سازی مراجعه بکنه، پارچش از نساجی بگیره. یعنی خلاصه بی مبالغه به صدها صنعت دیگه احتیاج داره که این صنعت‌ها میتونن در داخل کشور باشن، میتونن در خارج کشور باشن. شما همین الان مثلا توی بازار مشترک اروپا وقتی نگاه بکنید، این خیلی راحت دارید میبینید که فرض کنید توی فرانسه برای ساختن بعضی از موتورها یه قطعات اصلی از بلژیک میومد، از اون موقع، از قبل از اینکه حتی به این صورت بازار مشترک در بیاد، ولی میومد در فرانسه، اونم میشه زیر اضافه میکردن بعدم صادرش میکردن، هیچ ایرادی هم در این کار نمیدیدن، برای اینکه توی اقتصاد آزاد حساب میکردن که اینو در اونجا دارن میسازن با افیشنسی بیشتر و خب بچه رو وارد نکنن. ما هم توی ایران اومدیم دنبال این که به این صورت کار بکنیم، یعنی این که ما یه چیزهایی در داخل کشور میتوانستیم خودمون درست بکنیم، هر چند هم مقدارش محدود باشه، ولی از اینجا شروع بکنیم. یعنی شما فرض بفرمایید یه اتوبوس رو وقتی شما به جای اینکه اتاقش رو بردارید بیارید، آهن ورق وارد مملکت بکنید و بعد تمام اینکه با اون فولاد ورقی که وارد کردید اتاق بسازید، خب این میزان عمده ارزش افزوده این کالا توی این قسمت بعدیست که این تغییر دادید، یعنی از صورت آهن ورق درش آوردید به صورت اتاق اتوبوس. یا فرض بکنید که داخلش رو برمیدارید صندلی میسازید با تمام امکانات داخلی، یا پارچش یا هرچی، یا باتریش از داخل میخرید، یا فرض کنید رادیاتورش از داخل میخرید، یا لاستیکش از داخل میخرید، بعد به تدریج سعی میکنید که اینو بالا ببرید. بنابراین اگر شما برنامه داشته باشید و بگید من طبق این برنامه در مرحله اول همون آغاز کار شما باید یه همچین درصدی رو در داخل ایران بسازید و اگر بهتون اجازه نمیدم و بعد به تدریج برید بالا، این هیچ ایرادی نداره و ما کردیم و این کار شد. برای اینکه فرض کنید اتوبوس رو پس از چند سالی که ما این کار کردیم تبدیل شدیم به کشور صادرکننده اتوبوس. ما به خلیج فارس، به عراق، به مصر، به رومانی، به تمام اینا ما اتوبوس صادر می‌کردیم، برای که صرف می‌کرد، کارگرای خیلی خوبی داشتیم، قیمت‌ها اونم خیلی بهتر از قیمت‌های اروپایی بود. اتفاقا در مورد مثلا فایده که گفتم، فرض کنید تو اتوبوس اون قسمت خب موتورش فرق می‌کنه، ولی قسمت اتاق و غیره خیلی کارگرگراست، یعنی لیبر اینتنسیو. بنابراین وقتی شما کارگر خوب دارید با دستمزد ارزان‌تر، کاملا صرف می‌کنه که در داخل کشور تولید کنید و صادرش هم بکنید. یعنی هیچ ایرادی هم نداشتش. اینی که این مونتاژ به این صورت با اون مونتاژی که من خودم روش مخالف بودم فرق داشت.
جناب عالی خانی، در این زمینه من اجازه بدین یه نکته‌ای رو روش انگشت بذارم و اون اینه که استراتژی صنعتی ایران در طی اون دوران مثل خیلی دیگه از کشورهای در حال توسعه یه استراتژی بود که فکر می‌کنم بهش میگن استراتژی صنایع جانشین، که بعداً اگه شما فکر کنم تاثیرتون رو در فرانسه کردین به اصطلاح اندوستری دو سوبستیتوسیون، توی ایران استراتژی صنعتی درونگرا بهش میگن و خودتون اشاره کردین که بعداً یک نوعی برونگرایی هم پیدا شد، به این معنی که کالاهای ایرانی رو صادر هم می‌کردیم. منتها مسئله بزرگ ایران یا تراژدی بزرگ اقتصادی ایران این بود که این استراتژی گذار از درونگرایی، صنعت درونگرا به صنعت برونگرا، باز این استراتژی هم برخورد میکرد با مسئله نفت و در اقتصادی که بعداً به دلیل تزریق انبوه درآمدهای نفتی قیمت کارگر بالا رفت و نرخ تورم بالا رفت، این گذار متاسفانه با تنگناهایی روبرو شد که کشورهایی مثل کشورهای آسیایی و بعداً ترکیه با این مشکل روبرو نبودند.
نه ببینید واسه شما بگم، این فکر این که شما یه اقتصادی دارید که حالا این لغت رو بعدی نبود، درونگرا و یکی برونگرا، در اصل به این صورت نیست که میگن. یعنی از نظر تئوری اقتصادی یکی از اولین کسانی که این بحث رو پیش کشید شخصی بود به نام پولاک که مدت زیادی هم در IMF قائم مقام مدیر عامل بود و خیلی آدم حسابی و فهمیده‌ای، و بعد از پولاک به تدریج این مسئله شروع شدش که این کاری که شما میکنید بیشتر برای بازار داخلی است و چیز خارجی نداره. اما واقعیت اینه که شما تا یه چیزی رو در داخل یاد نگیرید نمیتونید صادر بکنید، و هیچ چیزی هم همینطوری از هوا نمیاد که به شما اجازه بده که این کار رو انجام بدید. فرض پولاک به صورتی بود که با یه اقتصاد کوچک در دست خودش روبرو میدید، یعنی فرض کنید یه اقتصادی که درش یه دونه کارخونه فرض کنید سیمان میتونست وجود داشته باشه، یه دونه کارخونه اتوبوس سازی میتونست وجود داشته باشه، یه دونه کارخونه نمیدونم پتروشیمی میتونست باشه. اما اگر در یک کشوری شما صنایعتون محدود به یک نفر نبود، بازارتون خیلی محدود نبود، بازارتون خودش یه امکان بزرگی داشت برای اینی که بشه درش تولید به مقیاس اقتصادی انجام داد، دیگه اون حرف به اون صورت صحیح نیست اگر مواظب باشید و برنامه‌تون صحیح انجام بدید. و این درست کاری بود که ما کاملا هم آگاه بودیم ازش، ولی به تدریج دنبالش رفتیم. و مثلا فرض بکنید همون برمیگردم من سر اتوبوس، به چه دلیل اتوبوس در ایران صرف میکرد؟ به خاطر اینکه مملکت ما راه‌های آبی نداره، راه آهن هم حالا که بیشتر شده ولی اون موقع خب خیلی هم کم داشتیم. اصل کاری که ما می‌کردیم این بود که تمام حمل و نقلمون با کامیون و با اتوبوس انجام بشه، و بنابراین یه بازار بزرگی ما برای این در داخل کشور داشتیم. هیچ دلیل نداره چیزی که در داخل مملکت داره چه بازاری بزرگ داشت ازش استفاده نکنیم. به همین دلیل هم ما میتونستیم به کووید ساتر بکنیم، به خاطر اینکه کووید بازاری نداشت که بتونه خودش نگه داره. در ضمن قیمتی که برای ما تمام بشه تا قیمت آلمانی ارزان‌تر بود. یا فرض بفرمایید خمیر، من اگر بخوام با مصر بخوام در نظر بگیرم، برای اینکه مصر تمام فعالیتش تو دره نیل برای یه جایی که با همون چند تا راه آهن و با همون راه آبی و این حرفایی که داره به مقدار زیادی واسه خودش تامین میتونست بکنه به هر حال در اون موقع. ولی ما این کار در یه کشوری میکردیم که فرض کنید شما از این طرف تا اون طرفش بالای 1000 کیلومتر باید یه کامیون یا اتوبوس راه میرفت و احتیاج اونم روز افزون بود واقعا، بنابراین کاملا صرف میکرد و کاملا حق داشتیم که دنبال این کار بریم. و اینم که بعد فکر بکنیم که ما باید نه باید دنبال یه چیزی میرفتیم که این برای بازار صادرات هم وجود داشته باشه، خب باید هم میشستیم کسی هم نمیومد. اما اگر یه چیزی رو بازار داخلی داشت و به تدریج که یاد میگرفتیم بازار خارجی هم براش پیدا میکردیم، در واقع اون چیزی که میخواستیم شده بودیم. حالا من نمیخوام بگم اقتصادا همشون شبیه همن، ولی به هر حال به صورت کلی که به جریان نگاه بکنید، برزیل امروز نگاه بکنید، برزیل نوع این درونگراییش اصلا یه چیزی بود که ما هیچ وقت فکرش هم نمیتونستیم بکنیم. من مطمئن هستم که شما کاملا آشنایی دارید باهاش، ولی امروز شما برزیل نگاه بکنید تبدیل شده به اصطلاح یکی از غول‌های اقتصادی دنیا، برای اینکه یاد گرفتن باید چیکار بکنن، باهم دارن میرن جلو.
نه به خصوص با مسئله نفت روبرو نبودن.
عیناً، یعنی ببینید این به نفت برای ما یک تنبلی در ما ایجاد کرد که فکرش نمیش کرد. من به شما بگم زمانی که ما شروع کردیم تو سالهای اولیه دهه 40 درآمد نفت واقعا فقط به ما اجازه میداد که مردم خیلی رنج نبرن. تازه در اون شرایط من یادم میاد یک سالی سال دوم یا سومی بود که من در وزارت اقتصاد بودم و واقعا دچار فشار ارزی شده بودیم به خاطر برنامه‌هایی که انجام میدادیم، که برنامه‌های خوبی بود، اما دچارش این شدیم که فشار ارزی به ما بیاد و ما اومدیم در وزارت اقتصاد ببینیم که چه کالاهایی واقعا لازم نیست وارد بکنیم و اینا رو وارد نکنیم. بعد از جمله دیدیم که یه رقمی در حد 1 میلیون دلار در سال ما موز وارد ایران میکنیم، و من این رو برای یه چند سالی ممنوع کردم. تا بزرگترین گرفتاریم با خانومم بود تو منزل خودم که میگوین بچهای من موز احتیاج دارن. گفتم بچه شما بی خود موز احتیاج دارن، وقتی که مردم نون شب ندارن بچه ها موز نخورن، برن هرچی که توی آن تولید میشه بخورن. میخوام به شما بگم که یعنی واقعا حسابمون روی این بود که رقمای کوچک هم دنبالش بریم، دلسوزی بکنیم که اگر نیست اینها رو کنار بگذاریم که منابع مملکت رو در جهت صحیح مصرف بکنیم. نمیخوام بگم خیلی موفق بودیم در همه مورد، ولی میخوام بگم این گرایش در ما وجود داشت، تا حدودی هم انجامش دادیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
خب این بخش از صحبت رو با این مسئله به پایان برسونیم که پول نفت باعث تورم وحشتناکی شد و گرانی به دنبال آورد و اون تصمیم‌های دولتی برای مبارزه با گرانی بود که بگیر به بند گرانفروشان مطرح شد که شما در مخالفت با این سیاست ظاهرا استعفا دادید، درسته؟
نه، اینا با هم مربوط نمیشه، اینا میتونیم بعداً صحبت بکنیم، ولی نکته اساسی که در مورد پول نفت گفتید، رویارویی ما با این درآمد ناگهانی نفت رویارویی غلطی بود. یعنی اگر مثل نروژ اقدام می‌کردیم هیچ ایرادی نداشت. این نیست که فقط چون پول نفت بالا رفت ما اینطور شدیم. چون پول نفت وقتی بالا رفت ما
لد نبودیم مصرفش کنیم.
مصرفش بکنیم، اون وقت وضعمون اینطور شد.
شاخص بورس تهران از فروردین ماه سال جاری تا کنون حدود 50% رشد داشته است و از 12536 واحد در پایان اسفند گذشته به نزدیک به 18000 واحد در روزهای اخیر رسیده است. این رشد در حالی اتفاق می‌افتد که اقتصاد ایران دچار رکود شدید و همراه با تورم است. از مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی و مشاور اتحادیه اروپا در لندن پرسیدم این تناقض میان موقعیت اقتصادی و رشد شاخص بازار سهام تهران چگونه قابل توضیح است؟ مهرداد عمادی:
این سه تا توضیح ما داریم که هر سه تا اینها رو بعد از بررسی ما به این نتایج رسیدیم. دلیل اولش اینه که یک مقدار قابل توجهی در ماه‌های اخیر شرکت‌هایی که به تدریج یا حتی به طور ناگهانی به مالکیت سپاه پاسداران در آمدن، اینها بهره‌وری اقتصادیشون بسیار پایین اومد و اینها مجبور شدن که تقاضای تزریق سرمایه بکنن و با مشکلاتی که مجلس در چارچوب نبودن شفافیت روی حساب‌های اینها ایجاد کرد، دولت تصمیم گرفت که از کانال دیگه استفاده بکنه و اون کانال دیگه جذب پسندازهای خصوصی باشه برای سرمایه‌گذاری در این شرکت‌ها. خب این مشکل بود، برای اینکه این شرکت‌ها سوددهی نداشتن، مردم نمی‌اومدن سپرده‌هاشون از بانک در بیارن و به اینها بذارن. در نتیجه دولت خودش کاری که کرد این بود که از طریق شرکت‌هایی که اینها نیمه دولتی یا وابسته به نهادها بودن، شروع کرد سهم یک مقدار شرکت‌ها رو به صورت خیلی قابل توجه خریدن. اتفاقی که افتاد در حدود دو ماه پیش، دولت متوجه شد که از این طریق توانسته بهای سهام شرکت‌ها رو بالا ببره و این شرکت‌ها رو خیلی جذاب جلوه بده برای سرمایه‌گذاران خصوصی.
یعنی اگر درست فهمیده باشم، دولت با بودجه عمومی وارد کارزار شده و سهام شرکت‌هایی که سپاه پاسداران خریدن رو می‌خره برای که اینا رو جذاب کنه.
بله، این فقط شرکت‌های زیر مالکیت سپاه نیست، شرکت‌های زیر مالکیت نهادها هم هستن و حتی شرکت‌هایی که در بازار بورس هستن و اینا دولت هم توشون سهم داره. الان اتفاقی که داره میفته اینه که این شرکت‌ها دارن سهام همدیگه رو می‌خرن و چون مثلا شرکتی که زیر پوشش مثلا اعتماد مبینه میاد سهام شرکت هایی که زیر پوشش مهر ایران اینها میخره، تقاضا برای این سهام بالا میره، بهای این سهام بالا میره و مردم عادی فکر میکنن که بهره وری سوددهی بیشتری که باعث جذابیت این سهام شده.
یعنی با عرضه یک بهره وری مصنوعی دولت پسندازهای مردم عادی رو جمع میکنه. اما دولت از کجا این پولو میاره برای که با این سهام وارد معامله بشه؟
بله، خب جواب این بسیار جواب حساسی از این نظر که دولت باز از طریق سیستم بانکی این پولی که مردم دارن اونجا، و اگه ما در این سه هفته اخیر گوش بکنیم به مسائلی که در مجلس اتفاق افتاده و اینکه دولت چندین بار خواسته که اجازه داده بشه که از ذخیره ارزی پول برداره، 15 میلیارد دلار یا 15000 میلیارد تومان پول برداره که اینها رو به بانک‌ها بده که بانک‌ها بتونن وام بیشتری بدن. این همون منشأ پوله.
ولی این دست به دست شدن پولی که دولت شما میگین شروع کرده در یه مرحله متوقف میشه و یک عده احتمالاً ورشکست خواهند شد یا نه؟
بله، خب این مشابه اینو ما در روسیه در اواخر دهه 1990 دیدیم و در آلبانی هم دیدیم، اینو در اوائل 2001 و اواخر 2002. این تا زمانی که این موج در حال حرکته و این حرکتش هم تعمیم میشه از طریق تزریق بیشتر پول، خب مردم میبینن که سهام بالا میره و اون کسایی که سهامو زود خریدن و بعد میفروشن سریع یا یک سودی میکنن، ولی اونایی که اومدن پسندازاشون رو برداشتن این سهامو خریدن به امید اینکه این بهره وری ادامه پیدا خواهد کرد، اینها همونطوری که در آلبانی و روسیه هم دیدیم دچار هزینه های خیلی بالایی خواهند دید.
ولی آقای عمادی، فرایند رشد بورس الان بیش از حدود 6 ماه است که ادامه داره، در حال اگه یک سیستمی بود که با دست به دست شدن پول ها این سود رو کسب میکرد، قاعدتا باید خیلی زودتر از اینها به پایان میرسید، یا من اشتباه میکنم؟
ببینید، اگر اینطور باشه که دولت بتونه این جذابیت اینها رو از طریق بالا بردن قیمت اینها حفظ کنه که همواره پول بیشتری وارد سیستم بشه تا اون پولی که خارج بشه، مثل شرکت های مضاربه ای که تا زمانی که شما بتونید سرمایه گذارانی جذب کنید که از پول اونها بتونید بهره سرمایه گذاران قبلی رو بدید، میتونید بیشتر پول وارد کنید به سیستم. زمانی سیستم متلاشی میشه که مردم این موقع متوجه بشن که این شرکت هایی که ما داریم سهامشون رو بالا بالا میخریم، اینها 60%شون بنابر گفته خود مسئولین وزارت صنایع در حال ضرردهی هستند. وقتی مردم سهامشون شروع کنن بفروشن، سهام پایین خواهد اومد. این در روسیه حدود 20 ماه طول کشید. چون در ایران ما درآمد نفت رو داریم، این موقعی ممکنه حتی 2 سال هم طول بکشه. موج مصنوعی ایجاد شده و دولت بسیار بسیار مصممه که سپرده‌های خصوصی رو بتونه جذب کنه.
به پایان این برنامه رسیدیم. وعده ما هفته دیگر با مجله اقتصادی هفته. فریدون زنگار هستم. اوقات خوشی براتون آرزو میکنم.